است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، امیدوار هستم که جمعه خوش رس پری کرده باشین. قرار است ایالات متحده برای نخستین بار نیروی ویژه مشوره دهی و کمک را به افغانستان اعزام کند. اردوی ایالات متحده روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی گفت که این نیروها در بهار سال 2018 به افغانستان اعزام خواهند شد. در اعلامیه آمده است که نیروها در چوکات یک لوا به افغانستان اعزام می شوند و هدف آن آموزش دهی و کمک رسانی به نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. جنرال مارک میلی، لویدرسیز اردوی ایالات متحده، گفت که این واحدها از طریق همکاری با نیروهای امنیتی بومی در رسیدن به اهداف امنیت ملی ما در 25 تا 50 سال آینده کمک خواهند کرد. در مورد محل استقرار این نیروها چیز گفته نشده است. قرار است رئیس جمهور افغانستان به زودی یک کمیشنر جدید را در پست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات بگمارد. ارگ با نشر اعلامیه اعلان داشته که پس از پروسه دراز مدت بررسی و تحقیقاتی، کمیته گزینش فهرست 3 نامزد را پنجشنبه شام به رئیس جمهور غنی فرستاده تا در مورد انتخاب یک تن آن تصمیم بگیرد. رئیس جمهور غنی به تاریخ 15 نوامبر 2017 نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را برطرف کرد که تاکنون در آن پست کسی گماشته نشده است. پس از تعلیق کمک 1.9 میلیارد دلاری ایالات متحده برای پاکستان، حال مقامات هندی به گونه محتاطانه از آن اقدام آمریکا خوشبینند. کمک ایالات متحده اخیراً حکومت ایالات متحده اخیراً کمک 1.9 میلیارد دلار خود را به پاکستان به حالت تعلیق درآورد تا از این طریق بر اسلام آباد فشار وارد کند و تا بر ضد گروه‌های دهشت افغان و تندروان مستقر در آن کشور اقدامات جدی را روی دست گیرد. اما برخی از تحلیلگران مستقر در دهلی جدید به این باورند که اقدام ایالات متحده در برابر پاکستان ممکن اسلام آباد را وان ندارد از فراهم آوری پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تندرو و دهشت افغان مثل حزب المجاهدین مستقر در کشمیر ابا ورزد. مقامات پاکستانی در برابر این تصمیم آمریکا شدیداً واکنش نشان داده، گفتند که پاکستان با منابع مالی خود می‌جنگد. رئیس شورای امنیت ملل متحد می‌گوید که اعضای این شورا روی سفر به افغانستان غور می‌کنند. کرات عمروف، سفیر قزاقستان در ملل متحد که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد، روز پنجشنبه گفت که اعضای این شورا می‌خواهند به منظور اظهار همبستگی با مردم افغانستان ملاقات با مقام‌های حکومت آن کشور و همچنین بررسی وضعیت امنیتی از نزدیک به افغانستان سفر کنند. آقای عمروف افزود که اعضای شورای امنیت ملل متحد در 7 سال گذشته به افغانستان سفر نکردند. رئیس شورای امنیت این را هم گفت که سفر اعضای این شورا به افغانستان به آنان فرصت خواهد داد نیازمندی ها و انتظارات آن کشور را بررسی کنند. کرات عمروف در مورد زمان این سفر چیزی نگفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقام های قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند که رئیس جمهور ایالات متحده جلسات با مشاوران خود داشته و تصمیم خود را درباره تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران یا عدم تمدید آن به زودی اعلام می کند. رئیس جمهور ترامپ که بارها توافق جامعه هسته ای 6 قدرت بزرگ جهان را با ایران توافق بدی خوانده بود، در گزارش 3 خود به کنگرس از تایید پایبندی تهران به آن خودداری کرد. طبق مسوده کنگرس که در زمان اداره باراک اوباما تصویب شد، در صورتی که رئیس جمهور آمریکا پابندی ایران را به توافقنامه هسته‌ای تایید نکند، کنگرس 60 روز مهلت دارد در مورد اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران تصمیم بگیرد. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که چرا این کشور خواهان پذیرش مهاجرین از هایتی و کشورهای آفریقایی است. این اظهارات رئیس جمهور با واکنش شدید آمریکایی‌های آفریقایی تبار، بسیاری دموکرات‌ها، برخی جمهوری‌خواهان و جامعه بین‌المللی موج شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نشست مشترک با سناتوران دموکرات و جمهوری‌خواه در قصر سفید برخی کشورهای آفریقایی را کثیف خواند، گفت که ایالات متحده باید مهاجرین نروژی را به عوض آفریقایی‌ها بپذیرد. میوف نماینده مردم در کنگرس از حزب جمهوری خواه که دختر یک زن هایتی است، این اظهارات رئیس جمهور را زشت، تبعیض‌آمیز، نخبه‌گرایانه و در تقابل با ارزش‌های ایالات متحده عنوان کرده، از دونالد ترامپ خواست تا از مردم آمریکا و آن کشورهایی را که توهین کرده است معذرت خواهی کند.
در این حال اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره پذیرش مهاجران با واکنش‌های شدید جامعه بین‌المللی و کشورهای آفریقایی روبرو شده است. رئیس حقوق بشر ملل متحد میگوید که اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره کشورهای آفریقایی می تواند خسارات زیادی را در پی داشته و زندگی بسیاری مردم را مختل کند. سخنگوی حقوق بشر ملل متحد تأکید کرد که شما نمی توانید تمام کشورها و قاره ها را کثیف بخوانید. حزب بر سر اقتدار آفریقای جنوبی نیز اظهارات رئیس جمهور ترامپ را درباره مهاجران آفریقایی شدیداً توهین‌آمیز خوانده است. از جانب دیگر اتحادیه آفریقایی میگوید که اظهارات دونالد ترامپ هشدار رک و پوست کنده است که چرا ایالات متحده مهاجران کشورهای آفریقایی و هایتی را میپذیرد. ایبا کولوندو سخنگوی آن اتحادیه گفت که باور ما این است که همچون اظهارات ارزش‌های مشترک جهانی ما را روی تنوع نژادها، حقوق بشر و درک متقابل خدشه‌دار می‌سازد. رئیس جمهور ایالات متحده سفرش را به لندن لغو کرده است، جایی که قرار بود غرض افتتاح سفارت جدید آمریکا برود که به ارزش 1 میلیارد دلار ساخته شده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
برخی از قانونگذاران بریتانیایی سفر دونالد ترامپ را به آن کشور پس از آن تحت سوال برده با آن مخالفت کردند که آقای ترامپ یک ویدیوی گروه راستگرایان افراطی را دوباره توییت کرده و پس از یک حمله دهشت افغانانه در سال گذشته صادقان شاروال لندن را مورد انتقاد قرار داده بود. اما آقای ترامپ در یک پیام تویتر اعلام داشت که سفرش را به خاطر نگرانی از نحوه و محل انتقال سفارت آمریکا در لندن اتخاذ کرده است. از جانب انتظار می رفت مخالفین سیاسی حکومت بریتانیا حین سفر آقای ترامپ به لندن مظاهرات را انجام بدهند که به گفته یک تن از حامیان عمده رئیس جمهور ترامپ یک دلیل عمده لغو سفرش به لندن گریز از مظاهرات بوده است.
ترکیه روز جمعه شهروندان کشورش را از سفر به ایالات متحده هشدار داد. این اقدام انقره در عکس العمل به مشوره جدید سفر ایالات متحده است که روز پنجشنبه آمریکایی ها را درباره تهدیدات ناشی از ترور و توقیف های خودسرانه در ترکیه هشدار داده است. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه گفت که هشدار سفر ایالات متحده به ترکیه به گونه غیر عادلانه ترکیه را به عنوان یک کشور غیر مسئول ترسیم کرده و نتوانسته است جلو بهبود روابط انقره را با متحدین ناتو بگیرد. آقای یلدرم گفت انقره به اندازه واشنگتن دی سی و استانبول به پیمانه نیویورک از امنیت و مسئولیت برخوردار می باشد. و خبر آخرم این که اتحادیه اروپایی از توافق سران سیاسی آلمان برای تشکیل یک حکومت ائتلافی استقبال کرده است. سران حزب ائتلافی آلمان صبح جمعه در یک نشست خبری اعلام کردند که برای تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند. انگلا مرکل پس از 4 ماه توانست احزاب مخالف را برای تشکیل یک دولت ائتلافی گرد هم آورد. خانم مرکل پیشنهاد انتخابات دوباره را مطرح کرده بود، اما رئیس جمهور آلمان موافق نبود و او را تشویق کرده بود برای تشکیل دولت ائتلافی تلاش کند. این طولانی ترین تلاش برای تشکیل دولت در آلمان پس از جنگ دوم جهانی به حساب می آید. خانم مرکل از سال 2005 به این سو صدر اعظم آلمان است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی با گزارش هایی که در این برنامه برای شما جمع‌آوری کردیم. در نخستین گزارش این بخش برنامه، وزارت دفاع افغانستان از اعزام نیروهای ویژه آمریکایی برای مشوره و آموزش نیروهای افغان استقبال میکند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید این نیروها با نیروهای ویژه و نیروهای سرحدی افغانستان مشوره و آموزش خواهند داد. در همین حال کارشناسان نظامی نیز اعزام این نیروها را به افغانستان از سوی دولت ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم مؤثر میدانند. سمسام سیرت خبرنگار محلی رادیو آشنا در این مورد گزارش میدهد.
اردوی ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار نیروهای ویژه مشوره‌دهی و کمک آن کشور به افغانستان فرستاده می شود. به گفته اردوی آمریکا، این نیروها در بهار سال 2018 میلادی به افغانستان خواهند آمد. در اعلامیه اردوی آمریکا آمده است که این نیروها در تشکیل یک لوا به نیروهای افغان آموزش و مشوره خواهند داد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت با مجهز شدن نیروهای افغان به تکنولوژی و تجهیزات نظامی جدید، این نیروها به آموزش هم نیاز دارند.
این قطعات از امریکا که به کمک نیروهای دفاعی افغانستان در عرصه تعلیم تربیت میآید خیلی مؤثر است و ما میتونیم نو تکنولوژی هایی که جدید به دسترس ما قرار داده شده روی از یا معلومات اضافی داشته باشیم و استعمال از این به حیث یک ظرفیت بزرگ میتواند ما را موفق تر از گذشته در برابر تروریست ها ما را کمک بکنه.
کریستوفر اوپارت، یکی از مسئولان رسانه‌ای اردوی ایالات متحده آمریکا، گفت که اعزام نیروهای ویژه مشوره‌دهی و کمک به افغانستان بخش از مأموریت حمایت قاطع است و در گام نخست بیش از 100 تن از این نیروها به افغانستان اعزام خواهند شد. آقای اوپارت در مورد محل استقرار این نیروها جزئیات ارائه نکرد، اما جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که این نیروها در قطعات خود مستقر خواهند شد و در هر جایی که قطعات اردوی افغان با آموزش و مشوره نیاز داشته باشند همکاری خواهند کرد. جنرال رادمنش نیز گفت که در آینده نزدیک 100 تن از این سربازان به افغانستان اعزام خواهند شد. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی باور دارند که نیروهای ویژه آمریکایی برای آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان را در مبارزه با دهشت افغانی کمک خواهند کرد. جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل نظامی، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
هم در جریان فعالیت‌های مربی و هم برای آموزش نیروها، مخصوصا بحث همکاری‌های تکنیکی که بیشتر مستلزم عملیات‌ها در فعالیت‌های مربی و عملیات‌های هوایی خاص صورت می‌گیرد، می‌تونه کمک بکنه این روند و برای کل و قمع توریست‌ها و شبکه‌های توریستی و طالب‌ها کمک بکنه دولت افغانستان.
حکومت افغانستان نیروهای سرحدی وزارت داخله را در تشکیلات وزارت دفاع شامل ساخت و همچنان تشکیلات نیروهای ویژه را به قول اردو ارتقا داد. پیش از این نیروهای ویژه افغانستان در چارچوب یک فرقه، دو لوا و 8 کندک فعالیت داشت و تعداد آنان به 10,000 سرباز می رسید. حکومت افغانستان مصمم است که تعداد این نیروها را نیز دو برابر افزایش دهد. از سوی دیگر همین اکنون دو لوای ضربتی اردوی ملی نیز در تشکیلات نیروهای ویژه افغان اضافه شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، در حالی که کشمکش ها میان ارگ و عطا محمد نور هنوز هم جریان دارد، حالا جویای نگرانی های مردم ناشی از این تنش ها از همکارم میرویس بیژن می باشیم. آقای بیژن، سلام بر شما، آواز ما رو میشنوین؟ بله،
صدایتان دارم. خانم زمانی، صدایتان دارم.
بله آقای بیژن، سلام بر شما. لطف کنین اگر بگوین که وضعیت در کل در مزار شریف چگونه است؟
با سلام مجدد به شما و شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا. پس از این که والی بلخ آقای عطا محمد نور از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توسط یک مکتوبی که تا هنوزی به صورت تایید نشده و به صورت درست مقام ولایت بلخ را تایید نمیکنه، منظور شد و برکنار شد، واکنش های از طرف والی بلخ و واخای عطا محمد نور در بلخ و در شمال از ولایت شمال افغانستان را اندازی شده و همچنان والی بلخ پس از منظوری فرمان به مقام ولایت بلخ آمد و در پیوند به برکناریش ادعا کرد که هیچ نوع اسناد رسمی وجود ندارد و امروزه در مقام ولایت بلخ که از طرف خود جمهور ملغا اعلام شده، یعنی که برایتش قابل اعتماد و قابل قبول نیست، اینجا جلسات مردمی میگیره و به خود دولت و به ریاست اجرایه هشدارهای ارسال میکنه و این وضعیت روی هم رفته مردم را که در شمال افغانستان است در ولایت بلخ است نگران از این ساخته که ادامه روند زندگی اینا را سخت ساخته و روند زندگی را به مردم به قسم ساخته که همه روزه مردم منتظر واکنش های دو جنای درگیر بالای مقام ولایت بلخ است و این واکنش ها در کنار از اینکه مردم به سطح آورده روی قیمت ها هم تاثیر خود را گذاشتن، یعنی که قیمت ها فروکش کرده و بسیار چیزایی که انتظارش نمی رفت افزایش یافته و این حالت مردم نگران کننده است برشان و نگرانی ازی داره که اگه این روان ادامه پیدا بکنه احتمال داره که درگیری های در داخل ولایت بلخ هم با وجود بیاید.
آقای بیژن، آیا نهادهای مدنی یا جوانان یا مقامات دیگر در کاهش این حالت مردم اتفاقیت هایی را روی دست گرفتن اقدام عمل میکنن؟ نهادهای مدنی و جوانان چی کارهایی را روی دست گرفتن؟
خب ما چم خوشبختانه بگویم یا بدبختانه که در شمال افغانستان گروه های مختلف را داریم که از هر کدامش از طرف خود یا از جنای که عوادارش از حمایت های خود را میکنن و نهادهای مدنی که در حمایت از مردم صدا بلند میکنن و دادخواهی میکنن انتظار دارن که ارگ به این سناریو پایان ببخشه و دیگر مردم از سرگردان عرفای میانتهی نمسازن. من همراه مقامات و شما را از اعضای جمعی مدنی صحبت کردم در پیوند به نگرانی هایی که مردم دارن از وضعیت پیش آمده.
بله.
اونا تأکید کردن که امکنون مردم انتظار دارن که هر کسی از آدرس ارگ بالای مقام ولایت بلخ تعیین میشه باید بر تطبیق قانون و بهتر شدن وضعیت کار و فعالیت بکنه، نه ای که هر کسی را که وقت ارگ تعیین میکنه یا فریاد منظوریش در کل اردوی دوستان نوشوهین بلند میشه یا هم همواره با نظامیان به خاطر معرفی داخل ولایت بلخ میشن و گویا این گپ ها سر زبان هاست. این وضعیت مردم نگران ساختن. حالا هم تمام فعالین مدنی این انتظار دارن که یا والی بلخ از خواستایش کنار بیایه با دولت، جایی که دولت تصمیم جدی بگیره، در حالی که دولت در داخل ولایت بلخ یا در عمومی از ولایت بلخ دیگه او صلاحیت و صلابت را که قبلا داشت حال نداره. والی بلخی که از طرف رئیس جمهور منفک شده برکنار شده منظوری را قبول نمیکنه و تمام نیروی نظامی دولت را به باد انتقاد میگیره که هیچ کس چی سپیدار و چی ارک زور نظامیش به ایوال نمیرسه.
خب
این وضعیت به اندازه شکننده است که مردم نیاز دارن تا دولت یک اقدام عملی بکنن.
خب آقای بیژن، وضعیت را که شما در مورد مردم در مورد ولایت مزار شریف و همچنان از فعالیت های جامعه مدنی صحبت کردین، بر علاوه از این آیا ایتو پیش بینی های در مورد این وضعیت که به کجا خاتمه بیا و پیش بینی های را شما دارین؟ کارشناسا و منتقدین چی میگن؟
خب ما با چند دیدگاه در پیوند به این وضعیت پیش آمده مواجه هستیم. یک دیدگاهی است که والی بلخ به عنوان یک اسطوره جهاله که مردم برش باور داره و امروزه دیدارهای پیاپی دارن از قشرهای مختلف از ولایت مختلف اینجا دارن، دادخواهی و هواخواهی میکنن. این با همو پیش شرط هایی که به ارگ مراجعه کرد و همراه یک تفاهم کرد، این منتظر ازی است که این پیش شرط ها از آدرس جمعیت توسط ارگ قبول شود و ای عملی شود و ای از عرف خود نمیگذره و ای طرف هم میمانم ارگ ریاست جمهوری که نه مقامات ارگ ریاست جمهوری و نه مقامات ارگانهای محل در پیوند به حل این موضوع کار نمیکنن و کار نکردن و پاسخ مثبت هم بر رسانه هم نمیتن و ای طرف کارشناسا به ای باور هستن که احتمال داره که ارگ به خاطر که این وضعیت پیش آمده این وضعیت از تشنجش جلوگیری بکنه شماری از خواسته های والی بلخ که از آدرس جمعیت مطرح شده او را در نظر گرفته به خاطر تقرر یک شخص دیگه به مقام ولایت بلخ از اینکه آبرو و حیثیت دولت در نزد جمعیت از بین رفته یک مقدار شکنندگی پیش آمده به خاطر جبران این خساره نیاز است که یک سری از شرط های جمعیت بپذیره و والی بلخ هم گفته که اگر پیش شرط هایش پذیرفته شود از مقام ولایت بلخ کنار میره.
آقای بیژن تشکر از جزئیاتی که شما داشتین. تشکر، لطف کنین. خب
تشکر
از بله. و در همین حال مردم محل از روز گذشته تا کنون از ولسوالی اچین ننگرهار اجساد را انتقال میتن و حمله نیروهای ایالات متحده در ولسوالی اچین ننگرهار تلفات جانی را به همراه داشته. جزئیات بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار جویا میشیم. آقای حسرت سلام بر شما، آواز ما رو میشنوین؟
بله راجعه سایه ترندارم.
خب آقای حضرت از آمار تلفات بگوین که به چند نفر رسیده و وضعیت افراد ملکی در این منطقه چه قسم می باشه؟
بله با وجودی که امروز برای روز دوم هم گیزه اصلی این رویداد روشن نیست، ولی خیزش کنندگانی که امروز صدر امریکا با آنها صحبت داشت میگن که دو تن از قمندانانشان در جمع نیروهای خارجی در دره مامن در یکی از قرارگاه‌های خیزش کنندگان مسلح تجمع داشتن و مورد تیرباران قرار گرفتن و بعدا طیاره‌های جت نیروهای ائتلاف یا قرارگاه خیزش کنندگان مردمی را مورد بمباردمان قرار داد. در این رویداد جمع 12 تن از خیزش کنندگان مردمی کشته شدند. امروز هم مردم محل در صدد بیرون نمودن اجساد بودند، فقط توانستند 8 جسد از زیر خاک بیرون کنند و این 8 جسد مربوط به قریه های اسدخیل و پندولا بود که نماز جنازه شان ظهر امروز در همین دو قریه ادا شد و 4 جسد هنوز هم زیر خاک است. ماشین های قوی مصروف پس کردن خاک هستند تا این 4 جسد دریافت کنند و بیرون کنند از خاک، ولی هنوز هم قادر نشدند چون بمباردمان خیلی قوی بالا بالای این قرارگاه بزرگ صورت گرفته است و مردم در روز اول و حتی صبح امروز هم به امکانات دست داشتهشان قادر نشده بودند، پس مجبور شدند که از ماشین های مانند تراکتور و اسکواتور استفاده کنند تا 4 جسد پیدا کنند. اداره ولایتی ننگرهار میگه که غرض بررسی این رویداد یک هیئت بلندپایه به سطح ولایت از ارگان های امنیتی وارد ولسوالی چین شده و تحقیقات خود آغاز کرده است، اما هنوز هم دستاورد خاصی ندارند. اداره ولایتی فقط وقوع این رویداد تایید میکنه ولی در مورد بیشتر چیزی نمیگه. اما دو تن از قمندانان خیزش کنندگان به نام پاشا خان و مینادار که از قمندانان خیزش کنندگان تحت رهبری عبدالظاهر قدیر عضو ولسی جرگه بودند و در جمع 12 تن از کشته شدگان هستند. یک تن از برادرشان که خودش نمی رویداد و چشم دیده است به صدر امریکا گفت که زمانی که تیرباران بین نیروهای خارجی و خیزش کنندگان صورت گرفت، بعد طیاره ها آمدند و بمبارد کردند. پس از بمبارد نیروهای خارجی همه خیزش کنندگان که در اینجا حضور داشتن خلاصلا کردن و از منطقه آنها را بیرون کردن، ولی به علت و انگیزه اصلی این رویداد هنوز هم نمی فهمند که مهاجمی که بالای هر دو گروه هجوم برده و تیرباران کرده کی بود. اما انگیزه هایی هم در منطقه وجود داشت که شخص تیرباران کننده وابسته به طالبان مسلح بود و گفته می شود که افراد از بقی که در صفوف طالبان مسلح می جنگیدن پس از پیوستنشان به پروسه صلح در ننگرهار دوباره در صفوف خیزش کنندگان مردمی جذب شدند و در برابر گروه داعش می جنگیدن و این دلیل بین مردم محل و همچنان خیزش کنندگان مردمی خیلی تبادله می شود و در دهن و نظر هر شخص همین موضوع بر تبادله می شود و می گویند که انگیزه اصلی هم همین است که تیرباران کننده وابسته به طالبان مسلح و مسلح بود و از همین موقع استفاده کرده است.
تشکر آقای.
نگار همچنان می گویند که دو تن از نیروهای خارجی و یک تن از ترجمان شنیز در این رویداد زخم برداشت.
آقای حضرت تشکر از شما، لطف کردین.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی که متشکل از نمایندگان جمعی احزاب سیاسی، نهادها و فعالان مدنی کشور می باشد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد مشکلات و پیشرفت ها در راستای روند اصلاحات انتخاباتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیشرو برگزار نمودند. سحر عظیمی همکارم مصاحبه در مورد با محمد فرید احمدزی با محمد فرید افغانزی مشاور ارشد نهاد مستقل فیفا انجام داده که توجه شما را به آن جلب می دارم.
اخیراً با توجه به اینکه تقریباً حدود 6 ماه کمترم به تاریخ انتخابات مانده، گروه دادخواهی خواست که امو موقف خود و نگرانی های را که در مورد برگزاری انتخابات داره با مردم شریک بسازه. ما تقریباً در این جریان 2-3 طرح اصلاحی را با کمیسیون انتخابات شریک ساختیم، ولی متاسفانه از اونها اقدامات جدی را در راستای تطبیق و تعمیل امو طرح ها ندیدیم. ما فکر میکنیم که کلانترین چالش در راستای آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی به برنامگی کمیسیون است. اصلا در کمیسیون برنامه که وجود داشته باشه، برنامه عمله که ما طرف انتخابات ما را برای آمادگی ها گرفته شد، کدام اقدامات شد، اینمی وجود نداره. و یک بس دیگه تعهد خود حکومت است. اصلا تعهد ما بسیار ضعیف میتونیم که بررسی بکنیم.
تحقیقات گروه دادخواهی اصلاحات به اساس چی معیارهای انجام شده؟
بر ما مهمترین شاخصه ها احکام قانون است، قانون اساسی، قانون انتخابات و معیارهای پذیرفته شده که انتخابات آزاد عادلانه میتونه داشته باشه. در عین زمان تجاربی که ما از سال 2004 به این طرف در انتخابات ها داشتیم، او مسائل است که ما بر مبنای از او آمادگی ها، اقدامات کمیسیون ها را و تعهد نظام ما به بررسی میگیریم.
بر اساس اعلامیه مطبوعاتی که شما داشتین، شما طرح و پیشنهادهای مشخص عنوانی حکومت و کمیسیون های انتخاباتی را پیشنهاد کرده بودین.
بله.
از همین طرح و پیشنهادها بگوین، بیشتر در کدام قسمت بوده و تا چه اندازه استقبال شده؟
گروه دادخواهی مشخص تقریبا حدود بیشتر از یک سال پیش یک طرح را یا یک برنامه عمل اصلاحات انتخاباتی را بر کمیسیون انتخابات ارائه کردند که من متأکد هستم که از آغاز پروسه انتخابات در افغانستان تا حالا اولین برنامه عمل یا اپریشن پلان ریفورم انتخابات بود که بر کمیسیون انتخابات ارائه شد. متاسفانه دامی ملموس از طرف کمیسیون ندیدیم. تقریبا 6 ماه بعدش کمیسیون باز نهادهای امی گروه دادخواهی با توجه به صحبت ها و مشوره هایی که در مرکز و ولایات داشتیم، ما در سطح ولایات هم در سطح زون ها با احزاب، نهادهای مدنی مشوره های خود داشتیم و ما طرحهای عملی رو با کمیسیون شریک کردیم. مثلا ما فکر کنیم حدود 6 ماه پیش وقتی کمیسیون 6-7 ماه قبل کمیسیون میگفت که ما بحث برقی سازی انتخابات سرش کار میکنیم، ما طرح به خاطر بهبود انتخابات ارائه کردیم بر کمیسیون. باشون گفتیم که شما یک پروسه را مثلا میتونید که یک قسمت از پروسه را برقی سازی شوه، ولی افغانستان ما فعلا به مو شرایط وجود نداریم که تمام افغانستان تمام پروسه انتخابات تا برقی سازی بکنیم. ولی در وقت کمیسیون به می طرح ما توجه نکردند. متاسفانه بعد از اینکه هم وقت ضایع شد هم فرصت از دست ما رفت، پس به این آمدند که ما در فهرست رایدنده ها را هم به اساس پروسه منوال یا امو کاغذی و تذکره کاغذی و امینا کار بکنیم. و اولین کار که شد که وقت زیاد کمیسیون بالای طرحهای ناممکن ضایع شد و دیگه وقتی که بر انتخابات باید آمادگی گرفته می شد کلا ندست ما رفت. فرصتایی که باید اصلاحات می آمد او کلا ندست ما رفت.
پلان های آینده شما در این بخش چی هست آقای افغانزی؟
ما در کل فعلا هم گروه با تمام طرف های زی دخل انتخابات در تماس هستیم، در جریان هستیم. ما فعلا بررسی ترتیب فهرست رای دهنده ها را جدا زیر نظر داریم، صحبت های را با اداره ثبت احوال نفوذ داشتیم، با کمیسیون داشتیم و در این زمان می خواهیم که در ساحه مشوره های خود داشته باشیم تا ببینیم که این وقتی که فهرست رای دهنده ها ترتیب میشه، این واقعا فهرست است یا برنامه که ترتیب میشه واقعا در او نیت و تعهد به خاطر ایجاد فهرست وجود داره. چرا ما دمی اعلامیه ما که اگه شما متوجه شده باشین چند مورد مشخص در مورد ترتیب فهرست رای دهنده ها داشتیم. برنامه پیشنهادی کمیسیون که ما بررسی کردیم او به نحو ترتیب فهرست رای دهنده ها دور زدن است، یعنی در کل در نهایت متعقن به این نیستند که فهرست ترتیب شده میتونه. به او خاطر نقاط گنگ داره و ما پیشنهاد کردیم که مثلا تقسیم اوقات زمانی مشخص به خاطر ترتیب فهرست را در شریک بکنین.
شنوندگان گرامی، بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشت آماده نشر از با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.